بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 17 بودیم در اشاره به خازن بهشت و دوزخ و رسیدن مردم با فطرت اولا که در نشأه اولا بوده است. در نشأه اولا یا در نشأه اولی به ابتدا مردم را وجود دادند، پس آگاهی، پس قدرت، پس اراده. چه در اول یک چندی موجود بودند در صورت سلاله و نطفه و علقه و مزقه و عظام و لحم، تا بعد از آن زنده و خبردار شدند. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. و یک چندی زنده بود تا قوه حرکت و بطش در او ظهور کرد، و یک چندی متحرک بود تا قوه تمیز میان نافع و ضار در او به فعل آمد، و بعد از این قوت ها مرید نافع و کاره ضار گشت. و چون معاد عود است به فطرت اولا، میبایست که این صفات در او منتفی شود برعکس این ترتیب. پس اول باید ارادت او در ارادت واحد مطلق که موجد کل است مستغرق و منتفی شود، چنان که او را هیچ ارادت نماند. که در این فصل بحث از فناء فی الله و مراتب فنا بحث میشه، که فرمود در ابتدا فنای افعالی که شخص از اراده خودش و از فعل خودش فانی بشه، و فنای از اراده و فعل به شهود تولید افعالیه، به این معنی که عارف سالک وقتی مشاهده کرد که در دار وجود جز خدا فاعل نیست و فعل رو از آن خدا دید، و به لا حول ولا قوت الا بالله، به شهود لا حول ولا قوت الا بالله رسید، اون موقع است که فنای افعالی براش متحقق شده. اینجا لازمه که ما بحثی در مورد توحید داشته باشیم و توحید افعالی. در مباحث گذشته در بحث‌های پراکنده توحیدی که به مناسبت‌های پیش می‌آمد عرضه شد خدمتتون که هیچ موجودی مستقل نیست غیر از حق متعال، هیچ موجودی استقلال وجودی نداره و همه نیازمند به حق هست، چه در اصل وجودشون و چه در ظهورات و صفات این وجودی که دارن. به این معنی که مثلا شما در ذهنتون صورت‌های ذهنی دارید، اون صورت ذهنی تا موقعی پا بر جاست که شما توجه دارید بهش. مثلا وقتی یک شیء رو در ذهن خودت تصور می‌کنی، این شیء تا موقعی پا بر جاست که شما توجه به او دارید. یه لحظه اگر توجهتو برداری او نیست میشه، چون استقلال وجودی نداره، وجودش عین ربط به شما و اون صورت ذهنی جز تجلی ذهن شما نیست، ذهن شماست که اون صورت آفریده شیعی رو و خودش رو به اون صورت درآورده. جدای از وجود شما نیست، بلا تشبیه عالم و حق تعالی هم چنین حالتی داره که اشیا و موجودات هیچ کدام مستقل نیستن، بلکه عین ربط به حق تعالی هست که یک لحظه اگر توجه حق تعالی بر فرد برداشته بشه از این عالم، عالم نیست میشه، که قیوم از اسماء الله قیوم، یعنی قیوم یعنی قائم به ذاته، هم ایستا به ذات خودشه و هم مقیم لغیره، قائم دیگریه، دیگران رو پابرجا داشته. ما اگر این مسجد رو میبینیم که پابرجاست، اصلا وجود داره، خودمون رو اگر میبینیم که وجود داریم، حق تعالی است که ما رو برپا داشته و دم به دم داره به ما عنایت میکنه، رحمتش دم به دم دائما شامل حال ما، که اگر یه لحظه توجه و فیضش برداشته بشه همه میشن نیست. که انتمول فقراء و الالله، شما همه فقیرید به سوی خدا، نیازمند خدایی در وجودت و توابع وجودت، هرچی که دیگه تابع این حیات تو، قدرت تو، علم تو، اراده تو، دیگه اینا همه توابع وجودن، اینها همه برپادارنده همه اینها حقه، که دم به دم داره تو رو مثل اون صورتهای ذهنی که دائم شما باید نگرش داری، یه لحظه ازش قفلت کنی نیست میشه، دم به دم باید بهش وجود بدی، که فیض یا دائم الفضل علی البریه، دائما این فیض داره به مخلوقات میرسه، که ساریست سر عشق در اعیان علی الدوام، سر عشق یعنی حق، ساری سر عشق در اعیان علی الدوام، کالبدر فی الدجی کالشمس فی القمام، مثل خورشیدی که در پشت ابر و نورش ساطعه، این نور حیاکل ماهیات ممکنات رو وجود بخشیده، پا بر جا داشته، که اللهو نور و سماوات و الارض. خب حالا که ما وجودمون قیامش به وجود حق تعالی است، عمل ما هم، فعل ما هم تابع فعل حق تعالی است، بلکه فعل ما فعل حق تعالی است، فعل ما فعل حقه، ما جدای از حق فعل نداریم، چون قدرتی نداریم، قدرت ما قدرت اوست، مشیت و خواسته ما خواسته اوست، چون وجود ما وجود اوست، لذا عارف که به فنای در افعال میرسه، الان ما فعل رو به موجودات نسبت میدیم و میبینیم این آقا داره این کار رو میکنه، این خانوم اونجوری انجام میده، اون پرنده اونجوریه، خورشید نور میده، زمین میچرخه، اینا اینها رو فاعل میدونیم، ولی وقتی به فنای در افعال میرسه طرف میبینه که جز خدا فاعل نیست. الهی ما همه هیچ کاره ایم و همه کاره تویی. همه کاره، همه کاره رو خدا میدونه. حاصل درس و بحثم این شد که خدا دارد خدایی میکنه، خداست که داره خدایی میکنه. خب پس فعل، فعل الهیه. لذا حضرت ابراهیم به بت پرست ها چی گفت؟ گفت فرمود اتعبدون ما تنهتون، آیا می پرستید چیزی را که با دست خود تراشیده اید؟ می پرستید چیزی را که با دست خود تراشیده اید؟ خب اینجا تراشیدن رو به کی نسبت داد؟ به بت پرستا. در حالی که ابراهیم علیه السلام منقمر در توحید بود، گفت شما می دارید می تراشید. اتعبدون ما تنهتون. بعد عذر توحیدی آورد، فرمود والله خلقکم و ما تعملون، بلکه خدا خالق شما و خالق عمل شما. دقت فرمودی، خدا خالق شما و عمل شما، یعنی عمل شما فعل خدا، عمل شما فعل حق تعالی. که وقتی طرف به این مرتبه واقف میشه و مشاهد این میشه، میبینه که جز خدا کاری نیست تو این عالم، فعل فعل خدا، هر چی که باشه داره از مظاهر مختلف بروز میکنه و غیر خدا رو کاری نمیدونه تو این عالم. لذا قدرت پشه با قدرت بزرگترین سلطان دنیا براش برابری میکنه، چون میبینه فعل فعل خدا، کسی دیگه ای کار نیست. خب اینجا میشه توحید افعال، منتها اینجا هنوز محجوب سالک، در حجابه، چون به یک مرتبه از وحدت رسید. توحید، یک تا پرستی، اون کسی که افعال رو مال بندگان میدونه یک تا پرست نیست، خدای واحد رو نمیپرسته، خدای احد رو نمیپرسته، چون داره فعل رو به اشخاص نسبت میده، در حالی که غیر خدا کاری نیست تو عالم، غیر خدا موجود مستقلی نیست. وقتی موحد میشه به توحید افعال که فقط فعل رو از آن خدا ببینه و ببینه که لا حول ولا قوت الا بالله، که جناب حافظ میفرماد گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. عالم فعل الهیه. لذا اینجا وقتی رسید و دیگه اراده ای برای خودش نمیمونه، اراده ای برای خودش نمیمونه، میبینه که خداست داره اراده میکنه در این موطن، در این مذهب خداست که او را حرکت میده. خب که والله یتولس و هو یتولس صالحین، ولایت و سرپرستی صالحان با او. صالح کسی که ولایت خدا رو بر سر خودش میبینه، میبینه که من کاری نیستم، ولی و صاحب اختیار من اوست. منتها اینجا اشخاص رو میبینه طرف، یعنی در این مرتبه از توحید فعل رو به خدا نسبت میده، فعل رو از خدا میبینه. اما هنوز به توحید صفات یا توحید اسماء و توحید ذات نرسیده. وقتی فعل رو از آن حق دید، از این مرحله از فنا گذشت، به توحید صفات یا اسما میرسه و میبینه که مثلا حی از اسماء الله حیات، زندگی از اسماء الله، علم صفت عالم، علیم علام از اسماء. میبینه که هر علمی که در عالم هست یک علمه و اون علم حقه. یک علیم بیشتر نداریم، میبینه که یک حی بیشتر نیست. هو الحی اوست که فقط حیه، لا اله الا هو. خب اینجا میرسه به توحید صفات، توحید اسماء و صفات، که هر صفتی رو از صفات وجود از آن حق میبینه و کسی رو شریک در صفات نمیدونه، که فلانی علم داره. علم اگر هست، علم حقه. من علم دارم، من اگر علم دارم، علم حقه. یعنی علم رو از آن خدا میبینه. لذا اینجاست که تون آیات قیامت از شمس و کورت، خورشید خاموش میشه، بی نور میشه. اونجا میبینیم که نور از آن خدا بود، خورشید خودش بی نور بود در ذات خودش. از الجبال و سیرت، کوها مثل پشم میشن. سلابت اون کمال از آن حق بود، کوه مثل پشم زده است. و از النجوم تمست، از السماء فطرت، که همه صفات رو میبینه از آن حقه. و همه موجودات صفات خودشون رو از دست میدن در مقابل این. ولی باز یه مرتبه دیگه مونده و اون توحید ذات. توحید ذات که بالاترین مرتبه توحیده، که در اونجا سالک مشاهده میکنه که لا هو الا هو، که حضرت امیر در جنگ بدر بود اگر اشتباه نکنم، رسول اکرم عرض کرد دیشب خضر علیه السلام رو در خواب دیدم که به من گفت اگر میخواهی بر دشمنانت ظفر یابی این ذکر را بگو، یا هو یا من لا هو الا هو، که این رو حضرت ذکر خودش قرار داد. ای هو اون هویت غیبیه الهیه، ای کسی که هویتی جز او نیست، موجودی جز او نیست. سالک وقتی به این توحید میرسه غیر خدا هیچ نمیبینه، یعنی اشیا به کلی رنگ میبازن در مقابل این. که برای جز خدا اصالتی نمیبینه، حقه که به این صور متجلی شده. رضا به ذات ذوات اشیا رو فانی در حق میبینه که یک ذات بیشتر نیست و او حقه، اون ذات حقه که میشه توحید ذات، که به این سه مرتبه از توحید ذات، یعنی توحید افعال، توحید اسماء و صفات و توحید ذات اشاره داره که وحده یکتاست او. این تکرار بی خودی نیست که تکرار کنیم علکی، این به سه مرتبه از مقام وحدت اشاره داره: توحید افعال، توحید اسماء و توحید ذات. خب ارادش، حالا اینجا فرمود که ارادتش در ارادت واحد مطلق که موجد کل است مستغرق و منتفی شود، چنان که او را هیچ ارادت نماند، هیچی نمیخواد دیگه، فقط چون برای او اراده ای نمونده میبینه که اراده همه اراده حقه، برای او اراده ای نمونده تا چیزی بخواد، چون برای او اراده ای نمونده جز اراده حق، پس هر چی که پیش میاد دوست داره. که سبب این که ما بعضی چیزا رو دوست نداریم خاطر این که ما خواسته داریم، یه چیزی رو میخواییم، برعکس او که پیاده میشه بعدمون میاد، در حالی که اگر جز اراده حق انسان برای خودش اراده ای نداشته باشه، میبینه که هر چی پیش میاد مورد رضایت او، که اینجا مقام رضا میشه. که پس اول باید ارادت او در ارادت واحد مطلق، اینجا صفحه 219 تعلیقی هست، میفرماد شروع از در بیان خازن بهشت که او را رضوان گوید. چرا خازن بهشت رو رضوان میگن؟ رضوان از رضایته، که وقتی به اینجا رسید به بهشت میرسه، تو همین دنیا به بهشت میرسه. حالا این چه حالیه ما نمیتونیم درک کنیم، یعنی من لم کسی که نچشد او را نداند، قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، و مانند همین چند سطر گفتارش به همین ترتیب در این مقام که فنای در توحید است، چه توحید در ذات و چه توحید در صفات و چه توحید در افعال، که لا اله الا الله وحده وحده وحده، در شرح فصل 19 نعمت 9 اشارات شیخ رئیس در مقامات عارفین گوید. عبارت رو ترجمهش رو عرض میکنم بنویسید: هنگامی که عارف منقطع میشود از نفس خیش و متصل می شود به حق، می بیند تمام قدرت را که مستغرق است در قدرت او، که قدرت او متعلق به جمیع مقدورات است. و کل علم را مستغرق می‌بیند
در علم او که هیچ چیز از علم او پوشیده نیست. و همه ارادت را، اراده را مستقرق می‌بیند در ارادت او که هیچ چیز از اراده او سرباز نمی‌زند. بلکه تمام وجود و تمام کمال وجود صادر است از او، فائز است از جناب او. در این هنگام حق چشم او می شود که به او می بیند. و بصر و سمع او که به دو می شنود. و قدرت او که به او کار می کند. و علم او که به او می داند و وجود او که به او موجود است در این هنگام عارف متخلق می شود به اخلاق الله حقیقتاً مراتب فنا رو اینجا عنوان فرمود. فنای افعال، فنای صفات و فنای در ذات، که مقصد عارفان رسیدن به فنای در ذاته. یه تعبیر میکنیم از او به جنت اللقا. و مادون این قضیه هر چی که باشه، کشف و کرامت و فلان و بازیچه است و از آن کودکان معبر، سالک جز رسیدن به ذات حق هیچ مقصدی نباید داشته باشه. خب این سخن در فنای در توحید در غایت اتقان است. تفصیل آن را در رساله لقاء الله ذکر کرده ایم، رساله‌ای که اهل ایمان را تبصره بصیرت میده به اهل ایمان و اهل ایقان را تذکره، اونایی که اهل یقینن، اهل شهودن، یادآوری میشه برای اونها، اون چرا که مشاهده کردن میخونن. و هم رهرو را دستور العملی که چراغ فراراه اوست. تبصره از آن که خواجه در شرح اشارات فرمود و وجوده الذی بهی یوجد، حق وجود او می شود که او به او موجود است و مانند آن در این رساله که و بعد از آن باید که وجودش در وجود او منتفی شود تا به خودی خود هیچ نباشد، از این کلمات مستفاد است که خواجه در توحید بر مبنای رسین عارفان بالله که وحدت شخصیه وجود است می باشد. وحدت شخصیه وجود یعنی چی؟ که وجود یک حقیقته، یک شخصه، و اون حق تعالی که وجود مساوغ حق است. که حالا بحث از جز خدا هیچ نیست، جز وجود هیچ نیست، و وجود مساوغ حقه. مردم میپندارن که خدا یه قسمتی از وجوده، لذا او رو محدودش میکنن در یه گوشه‌ای، مثلا در یک جایی، در یک مرتبه‌ای محدودش میکنن. ولی عارف میدونه که جز حق هیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست، که همه مظاهر او هستند، همه تجلیات او هستند، ظهورات او هستند. حق به صور مختلف ظاهر شده، زمین و زمان و آسمان و هر موجود دیگه‌ای رو که شما بگید موجود شده. پس به هر چی نگاه می‌کنیم به جلوه و وجهه‌ای از حق نگاه می‌کنیم. فأینما تولوا فثم وجه الله، هیچ چیز بریده از خدا نیست، به مانند دریا و موج دریا، که موج دریا جز دریا نیست، موج دریا جز دریا نیست. منتها شما اگر دست بگذارید روی موج بگید آیا این دریاست، میگیم نه این دریا نیست. اما غیر دریا هم نیست. شما اگه دست بذارید روی موجود بگید این خداست، میگیم نه، چون خدا محدود به این حد نیست که. اما بگید این جدای از خداست، میگیم نه. یا مثال یه بند انگشتتون شما بگید که این منم، میگی نه این من نیستم. میگی جدای از منه، میگی نه جدای از من نیست، من یک حقیقتم که شامل همه اینها هستم، هیچ موجودی جدای از حق نیست، در مقابل حق قرار نداره. لذا در معنی الله اکبر شیخ صدوق در معانی الاخبار از امام صادق روایت کردن که سوال شد آقا از معنی الله اکبر، خدا بزرگتر است. آقا فرمود شما چه میدونید معنی الله اکبر رو؟ طرف گفت الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتر است. فرمود حددته و حددته، محدود کردی خدا رو، چون همه رو از خدا جدا کردی، گفتی خدا یه طرف، موجوداتم یه طرف، این خدا از این موجودات بزرگتره، در حالی که اینا جز خدا نیستن، اینا جلوه حقن. جلوه او رو که نمیتونی از او جدا کنی، نمیتونی بگی خدا از همه چی بزرگتره، چون همه چیز وجودی نداره جز خدا. این توحید عوامانه است که خدا رو وحدت عددی براش قائلن، محدود میکنن در یه جا، در حالی که جز حق تعالی هیچ نیست. طرف گوه پس معنی الله و اکبر یعنی چی؟ خدا بزرگتر است، از چی بزرگتر است؟ فرمود الله اکبر و منن یوسف، خدا بزرگتر است از آنی که به وقت در آید. یعنی هر چی رو که تو توصیف کنی او خدا نیست، هر چی بخوای خدا رو تعریف کنی خدا بزرگتر از اونه، هر چی بخوای خدا رو در نظر بگیری خدا بزرگتر از اونه. خب که وحدت شخصیه وجود، این که وجود، ما جز وجود چیزی نداریم، یک حقیقته و اون حقه و او حق. که البته تفصیل این مطالب، تحقیقش، برهانش، استدلالش جا میخواد که انسان پیاده کنه، که ما در سوره توحید هر روز میگیم قل هو الله احد، الله الصمد. صمد یعنی چی؟ الذی لا جوف له، صمد اونی که تو خالی نباشه، تو خالی نب، پر باشه. که اگر خوب دقت کنید میبینید توحید صمدی یعنی وحدت وجود، چون وجوده که همه جا رو پر کرده، وجوده که تو خالی نیست، احتیاجی به چیزی نداره، وجوده که جای خالی نداره و همه جا رو پر کرده. صمدیت حقه که همه جا رو پر کرده. الله الصمد یعنی که هر جایی که نگاه کنی حقه، هیچ جایی نیست که خدا نباشه. خب که البته این مطالب و مباحث مال بالای منبر و این ور اون ور نیست، نه، مطالب اسراریه که قدیم در سرداب ها می نشستن و با هم می گفتن. مطالبی نیست که هر جایی بشینید صحبت کنید، مطالبی نیست که از هر کسی بخواید سوال کنید. که حالا داخل پرانتز هم گفتیم بارها، کسایی که این جلسه رو میان دوست دارن تشریف میارن، دوستم ندارن میتونن جای دیگه برن، ولی اگر اینجا میان جای دیگه من راضی نیستم برن، یعنی برن پای بحث کس دیگه ای بشینن، مگر بحث چیزی جدای از این حرفا باشه، بحث عربی باشه، بحث منطق باشه، بحث فلان. در معارف بنده گفتم این قضیه رو قبل خدمت، چون بله خب بله، حالا چون ذوق و علم مراتبی داره و این مطالبی که عرضه میشه از ذوق کاملیه، حقیقتیه که از کانال کاملی داره به شما میرسه، لذا عرض کردم که یک مطلب و مطلب دیگه این که دهانها باید قلب داشته باشه. امام صادق فرمود اگر زبان شما قلب داشت ما خیلی چیزهایی رو به شما میگفتیم، اونتا زبانتون قلب نداره. امروز حدیثی رو برای شما میگیم، فردا میبینیم دشمنانتون بهتر از شما میدونن اون حرفو. سه بار فرمود امر فرج نزدیک شد، ما به شما گفتیم، شما رفتید به دیگران گفتید، فرج تأخیر افتاد.
حدیث رو ضایع کردی و انسان خودش محروم میشه اگر زبانش قلب نداشته. اون چی که میشنوی، اون چی که میفهمی برای خودت نگردون، لازم نیست به دیگری منتقل کنی. اگر اهلی پیدا کردی که شایستگی شنیدن داشت و تشخیص دادی که شایستگی داره، اون یه بحثیه. ولی این که هر جای انسان بشینه هر حرفی رو که شنید بزنه، نه خب به خصوص که در آخر آن در این رساله فرموده است و این مقام اهل وحدت است، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، این نعمتی است که خدا به انبیا داده، نعمتیه که مال عارفان بالله، مال اهل توحید، رزق و خوراکه اهل ولایت، نقل و نبات هر مجلسی نیست، مطالب رو هر جایی نمیتونی پیدا کنی، از هر زبانی نمیتونی بشنوی و به هر گوشی هم نباید بشنوانی. و خیلی ماهرانه عقیدت خود را در توحید به عبارت یاد شده ارائه داده است. در این امر اهم رساله ما به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم مقتنم است. برمی گردیم مد. خب خب و چون وجود کل تابع ارادت واحد مطلق است، تابع ارادت واحدیه که حقه تعالی ذکره، پس هر چه آید مطابق ارادت او باشد، چون ارادش فانی شده در ارادت خدا، در خواسته خدا، و این درجه رضا و صاحب این درجه همیشه در بهشت بود. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، برای اونهاست آنچه که بخواهند، بلکه در نزد ما بیشتر است. بیشتر از چیست؟ بیشتر از اونی که اونها میخوان. و به این سبب خازن بهشت را رضوان گویند، چون کسی داخل بهشت میشه که راضی باشه به رضای الهی. حالا او چه میبینه و چه بهشتی داره خدا میدونه. که باز اینجا صفحه 220 تعلیقه ای دارن که میفرماد به این سبب خازن بهشت را رضوان گویند، مرحوم حاجی سبزواری در فریده رضای حکمت منظومه خوب گفته است: و بحجتون به ما قضا الله رضا و سرور و خرسندی به قضای الهی رضا، هرچی پیش آید خوش آید. این میشه رضا، خوشنودی. و ذر رضا به ما قضا معت رضا، و صاحب رضا به قضا و خواسته الهی اعتراضی نداره. لذا روایت داریم که رسول الله هیچ وقت لو نگفت، کاش نگفت هیچ وقت، ای کاش اینجوری میشد یا ای کاش اونجوری بشه. لو مال عبد، او راضی به قضای الهیه، لذا لو به کار نمیبره، کاش.
کاش اینجوری میشد، کاش اینجوری میشد، یعنی اینجوری که شده الان خوب نیست، اعتراض داره. که بعد میفرماد اعظم و باب الله فر رضا و آ، که اعظم ابواب الهی رضا، که الرضا باب الله الاعظم، و خازن بهشت به این علت رضوان خوانده شده است. خازن بهشت به این علت رضوان خوانده شده است که رضوان رضایت به قضای الهیه. همینه که انسان در امتحانات الهی حالا خودشو نشون میده که چقدر موحده. در کربلا ابا عبدالله هرچی جنگ سختتر میشد و یارانش و دوستانش و اقرباش به شهادت میرسیدن، رنگش برافروخته‌تر میشد، شادابتر میشد، شادابتر میشد، چون او داره از جانب خدا میبینه فعل رو. لذا در اون سخت‌ترین حالت که در قتلگاه افتاده بود، روحی و ارواح العالمین التراب مقدمه السلام، مناجات که میکرد الهی رزم برزائک، تو اون موقعیت اگه انسان بگه راضیم به رضای تو، چون هرچی پیش میاد تقدیر تو، اراده تو با اراده تو پیاده میشه، ها؟ الهی رزم به رضائک، ما اگه 100,000 تومن پول گم کنیم از ناراحتی، با مشیت الهی مگه نیست؟ بچه‌مون مریض بشه، هرچی ناگواری پیش بیاد، ولی او از جانب حق میبینه. رضا میگه و تسلیمن لامرک، تسلیم امر تو هم، لا معبود سوا، معبودی جز تو نیست، یعنی برای من معبودی جز تو نیست، چون من در همه چی تو را میبینم، بنده هیچ چیزی جز تو نیستم. انسان وقتی طبیب رو علت خوب شدن خودش میبینه، بنده اون طبیب شده. هر چیزی رو که مؤثر بدونی بنده او شده ای. وقتی لا مؤثر فی الوجود الا الله دیدی، دیدی مؤثری در وجود جز خدا نیست و مشاهده کردی اینو، اون موقع میتونی بگی لا معبود سواک، یا قیاس المستقیس. انشاءالله خدا از این شراب توحید، از اون باده توحید به ما هم بچشانه و اگر نسیمی از جنت اللقا بوزه و ذره‌ای و یک نسیم اندکی شامه جان ما رو معطر کنه، انسان همه جهان رو اون موقع است که با لحظه توحید، لحظه با خدا بودن عوض نمی کنه. به قول حضرت امام، فارغ شده از جهان به جامی، در خلوت میخوران دل ریش، با یک جام از همه جهان فارغ شده. در
قرآن کریم به مسئله سوال شده که به مسئله محشور شدن به صورت کور در محضر الهی مطرح است. آیا بصیرت که مطرح است در حد اعلای آن مطرح است، یا اینکه فهم در مسائل و احکام و راه و طریق، مسائل و احکام و راه و طریق در آخرت دیگه به چه کار میاد؟ کور از دیدن خدا، همین جوری که اینجا کور بود و خدا رو نمیدید، همین جوری که اینجا کور بود خدا نمیدید، اشیا رو میدید. اگرم خدا خدا میکرد لغلغه زبانش بود، پای امتحان که میامد خدا نمیشناخت. لذا اونجا هم که میره باز کوره، اونجا هم خدا رو نمیبینه، اونجا هم خدا نمیبینه. که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که اینجا کور باشه اونورم کوره. کسی که در این همه آیات خدا نمیبینه، در این همه آینه خدا نمیبینه، اونورم که بره باز خدا نمیبینه، اونجا هم کور محشور. خدا انشاءالله دیدگان ما رو به نور توحید منور کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.